بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين قال الحكيم في كتابه الكريم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أي شمع جهان فروز بیا شاهد عالم سوز بیا روزم از شب تیره تر خود شب ما را روز بیا ما چشم به راه تو دوخته ای خود شب ما را روز بیا عمری گذشت به نادانی علم و ادب آموز بیا یا صاحب الزمان یا الغوص صاحب الزمان يا صاحب الزمان ساحت پاک و چهره تابناک حضرت صاحب الزمان بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، سلامتی و تأجیل در ظهور، جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت به این محفل و مجلس، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. از خدای متعال مسئلت می کنم اهل مجلس ما حاجت روا و دردها دوا بفرماید و مشکلی که در جوامع اسلامی پدید آمده است به مقام والای حضرت بقیت الله الاعظم مشکل گشایی، شر اجانب و بیگانگان، مخصوصاً رژیم پلید صهیونیسم را به خودش برگرداند و عزت و افتخار و پیروزی به همه بلاد اسلامی مرحمت بفرماید. یادی کنید از همه گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، علما، امام، گذشتگان از این جمعیت، مخصوصاً عاشق و ارادتمند و آستان مبارک حضرت حجت ارواحنا فدا، فقید سعید، شهید بزرگوار، مرحوم شهمدای کافی، روح همشون رو شاد می کنیم با هدیه دستگل صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دستورات مؤکد قرآن کریم این است که هر انسانی که محبتی در دلش قرار گرفته است به دنبال محبوب خود بگردد و تجسس و تحسس کند، که از علائم مهم و از شواهد بیان در عشق و محبت همین است که انسان به دنبال محبوب خود بگردد و جستجو کند. در سوره مبارکه یوسف علیه السلام این حقیقت بیان شده است که حضرت یعقوب به فرزندانش میگوید به دنبال یوسف و برادرش بگردید، یا بنی ای پسران من اذهبوا، ننشینید، که با نشستن گم شده پیدا نمی شود، با توقف انسان به مقصد نمی رسد. اذهبوا، راه بیفتید، حرکت بکنید. فتحسسوا من یوسف و اخیه. تحسس یک مرتبه ای بالاتر از تجسس است. گاهی انسان به دنبال گم شده خود جستجو می کند، اما جستجو به تنهایی کفایت نمی کنه و انسان رو به گمشده نمی رساند. می فرماید فتحسسو. تجسس مربوط به جسم انسان است. کسی با قدمها و پاهای خود حرکت می کنه، با چشم می بیند، با گوش می شنود، همه اینها قوای دراکه وجود انسان است. اما اینها کفایت نمی کنه، بلکه تحسس. به دنبال یوسف بگردید و او را حس کنید. که این حس نیاز دارد قوای باطنی را هم انسان به کار بگیره، علاوه بر قدم، علاوه بر چشم و گوش، قوه عاقله خود را به کار بگیرید. انسان عاقل میتواند به گم شده برسد، چرا که عقل میداند گم شده قیمتی کیست و کجاست. قوه ذاکره را به کار بگیرید، قوه حافظه را به کار بگیرید، قوه مشترکه خیال را به کار بگیرید. نه فقط با قدم انسان راه بیفته، مثلا بیاد مسجد مبارک جمکران یا بیاد مهدیه مبارکه عرض می شود، فضای منوری که شما عزیزان جمعه ها مشرف می شوید، یه وقت انسان با قدم میاد و چشم و گوشش رو به کار می گیره، یه وقت نه، از قوای باطنی هم استفاده می کنه برای یافتن گم شده و محبوبی که در منظر و رؤیت نیست. قوه عاقله را به کار می گیرد، قوه ذاکره را به کار می گیرد، از حافظه استفاده می کند و سایر قوای باطنی. پسران من به دنبال یوسف بگردید، اما نه فقط با چشم و گوش و با قدم‌های خودتون، بلکه عقل خودتونم به کار بگیرید، قوای باطنی را به کار بگیرید. او را باید در کرد، او را باید حس کرد، او را باید با مشام جان بو کرد تا او را به دست آورد. ولا تیأسوا من روح الله، مبادا از تفضلات الهی و از عنایات الهی مایوس باشید، که انه لا ییأس من روح الله، از عنایات و تفضلات الهی مایوس نیست مگر کافر، اون کسی که اعتقاد به خدا نداره. یعنی همان گونه که انسان از مکر خدا در امان باشد یک گناه کبیر است، هر کار دلش بخواد بکنه، هر معصیتی بخواد انجام بده، ترسی نداره، باکی نداره، این گناه کبیر است، یأس از رحمت و عنایت و فضل الهی هم خودش یک گناه کبیر است. مبادا مایوس باشید از یافتن گم شده، با همه قوای ظاهری و باطنی بگردید. ولا تیأسوا من روح الله، گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زاندر برون آید سری، آنقدر کوبم در این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. حالا این آیه شریفه قرآن کریم درهایی را باز می کند به روی ما که برای یافتن گم شده خود چه بکنیم. در دعای شریف ندبه که از دعاهای بسیار معتبر و ارزشمند و منشوری است از معارف وجود مقدس حضرت صاحب الزمان مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، یکی از مهمترین بخش‌های دعای ندبه همین حقیقت رو بیان می‌کنه که عاشق به دنبال معشوق بگرد و از او سراغ بگیره. ای محب به دنبال محبوب خود بگرد و از او سراغ بگیر. چگونه سراغ بگیرم؟ 38 مرتبه در این دعای شریف این جمله آمده، اینه، یعنی کجاست؟ محبت رو میرساند، عشق رو میرساند، به دنبال آدرس میگرده، به دنبال محبوب خود میگرده. عین الحسن، عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح، صادق بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل، اين الخیره بعد الخیره، اين الشموس الطالعه، اين الاغمار المنيره، اين الانجم الظاهره، اين اعلام الدين و قواعد العلم، اين بقيه الله التي لا تخلو من الاطره الهاديه. بگردید به دنبال اون کسی که دستش پر است و اوصافی در او خدا قرار داده. به دنبال شخص به تنهایی نمیگردیم، به دنبال شخصی میگردیم اوصافی دارد، برکاتی بر وجود او مترتب است. او می آید کجی ها را راست می کند، ناهمواری ها را صاف می کند. او می آید گردن گردنکشان را قطع می کند. او می آید خیر و برکت را در جامعه اونچنان سرازیر می کند که انسان ها در روی این زمین ناکامی نمی بینند، در روی این زمین فقر و محرومیت دیده نمی شود. عین بقیت الله، کجاست بقیه خدا در روی زمین؟ انبیاء اعظام 124 هزار پیغمبر آمدند و رفتند، اوصیاء کرام آمدند و رفتند، در روی زمین یک بقیه برای خدای متعال باقی مانده است و اون بقیت الله کیست که زمین هرگز از او خالی نمی شود و بدون او این عالم خیر نداره، برکت نداره، روشنایی نداره، رزق نداره، بقیت الله هست. ظاهر این آیه درباره قوم شعیب، مردمی بودند که از حلال دوری می کردند و به حرام روی آوردند، به رباخوری اونچنان اشتغال پیدا کردند که دخلهای اونها پر از پول بود، اما نه پول حلال، به تعبیر بعض از علما درآمد زیاد اما رزق کم. بعضیا رزق خوبی دارن ولو درآمد زیادی ندارن، بعضیا درآمد زیاد دارن اما رزق خوبی ندارن. رزق آن است که انسان از او بهره بگیرد، در عبادت و بندگی خدا از او استفاده بکنه. بعضی ها دو تا فرش ماشینی تو خونهشون افتاده، روی این فرش جماعت خوانده می شود، روی این فرش صله رحم صورت می گیرد، روی این فرش سفره اطعام پهن اصلاح ذات البین می شود، فرشی است پر از خیر و برکت، اینو بهش میگن رزق. اما ممکنه یک کسی هم در منزلش فرشهایی داشته باشه میلیارد میلیارد قیمت، اما دو رکعت نماز روی او خوانده نشود، او درآمد رزق نیست. روی اون فرش یک سفره پهن نمی شود، چند نفر دور هم بنشینند، درآمد رزق نیست. بعض از خانه ها همین طور است، بعض از فرزندان همین طورند، بعض از اموالی که در اختیار بعض از افراد، اینها درآمد رزق نیست، انسان از او بهره نمیگیره، استفاده نمیکنه و گاهی در یک مسیری مصرف میشود که هیچ منفعت دنیایی و آخرتی نداره. که گفت وقتی در ایران در زمان حمله متفقین قحطی آمد، نان پیدا نمی‌شد، نانوایی‌ها مردم صف می‌کشیدن، گفتن یه شخصی بود انبار گندم داشت، نانواها آمدن سراغش گفتن فلانی یه خود از این گندم‌ها به ما بده، آردی نانی برای مردم فقیر. گفت قیمت؟ گفت قیمت روز. گفت برو بالا، یک ریال گذاشتن روش، برو بالا، دو ریال، برو بالا، برو بالا. اونقدر ثروت جمع کرد و از گرسنگی و گرفتاری مردم سوء استفاده کرد. میدونست مردم محتاجن، مریض داره نزد طبیب میخواد بره، برو بالا، با این قیمت ها فایده نداره. میخواد یه منزلی برای فرزندش اجاره کنه، برو بالا، قیمت رو هر روز بالاتر، برو بالا. اونقدر ثروت جمع کرد از این برو بالاها گفتنها. وقتی جنگ تمام شد، اوضاع مردم به حالت عادی برگشت، این آقای گندم فروش برو بالا که ثروت زیادی جمع کرده بود، یه مرضی به پاش افتاد، پادردی گرفت که شب و روز ناله میزد. هیچ طبیبی از عهده معالجه او بر نیامد. گفتند در فلان بیمارستان یک طبیبی از خارج آمده، بسیار حاذق است، خوب تشخیص میده. آمدن نزد اون طبیب، پا رو معاینه کرد، گفت یه مرضی به این پا افتاده، اگر بهش نرسی همه بدن رو میگیره، این پا رو باید قطع کنیم. این گندم فروش دستش رو گذاشت روی ساق پاش، گفت یعنی تا اینجا باید قطع بشه؟ گفت برو بالا. تا زیر زانو باید قطع بشه؟ برو بالا. یعنی زانو هم باید قطع بشه؟ برو بالا. اونقدر گفت باید بری بالا که همه پا از بدن باید جدا بشه. میگه یاد جمله افتادم، برو بالا، برو بالا. اونقدر مردم رو اذیت و آزار، اجحاف به مردم، تعدی به مردم، برو بالا. خدای متعال هم این رزق، این رزق نیست، درآمد زیاد است، اما بهره از اون نبود. تمام اموال رو خرج کرد تا پاشو قطع کردن و هیچی برای او از اموال باقی نبود. این درآمد، این رزق نیست. قوم شعیب درآمد زیادی داشتن از ربا، اما به مال حلال اکتفا نکردن. آیه می فرماید خدای متعال به حضرت شعیب فرمود، جناب شعیب به قومت بگو بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اونی که خدا کف دخلتون باقی میگذاره، یعنی لقمه حلال، برای شما بهتر است اگر به خدا ایمان داشته باشید. لقمه حلال کم منفعتش برای انسان خیلی زیاده تا لقمه غیر حلال فراوان. بقیت الله، اونی که میمونه، اونی که خدا براتون باقی میگذاره، لقمه حلال. حالا آثار لقمه حلال چیست؟ من یک آیه از قرآن فقط اشاره میکنم و عبور میکنم. قرآن کریم میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای همه مرسلین، این حرف در گوشی خدا با انبیا و مرسلینه، اما خدای متعال که فیاض است، جواد است، اون چه با انبیا گفته و برای رشد انبیاء عظام در نظر گرفته، او رو در اختیار ما هم گذاشته. مردم اگر میخواید راه مرسلین رو برید، راه انبیا رو طی کنید، این جمله به درد شما هم میخوره. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اگر میخواید موفق شوید به انجام عمل صالح، دنبال لقمه حلال حرکت بکنید، قدم برای کسب لقمه حلال بردارید، او برای شما بهتر است. ان کنتم مؤمنین. ظاهر آیه راجع به لقمه حلال، تفسیر آیه راجع به لقمه حلال، اما یه تأویلی هم داره این آیه. همان گونه که لقمه پاک و حلال شما را میرساند، بقیت الله خیر لکم، اون عنصر پاک، اون شخصیت بی‌نظیر، اون مخلوق بی واسطه حضرت حق که اشرف ممکنات است، همان گونه که لقمه حلال و پاک و پاکیزه شما را میرساند، اگر میخواهید به مقصد برسید، دنبال بقیت الله بگردید. اون پاک و اون شخصیت بی‌نظیر، اون سبب خلقت و اون واسطه زمین و آسمان که شما را میتواند برساند بقیت الله است، به دنبال او حرکت کنید. عین بقیت الله کجاست؟ بقیت الله، اون بقیت اللهی که خدا زمین رو از او هرگز خالی نمی کند و اوست که می تواند سبب اتصال بین ارض و سما باشد، زمینیان رو به آسمانیان متصل می کنه. این از برکات مکتب منور تشیع است. شیعه می گوید بعد از پیغمبر اکرم ارتباط زمین و آسمان قطع نشده، بلا فاصله بعد از وجود مقدس رسول خدا مولای متقیان امیر المؤمنین سبب اتصال است. بعد از مرتضی علی فرزندانش یکی بعد از دیگری، و امروز آن عنصر پاکی که زمین رو به آسمان متصل می کند، یعنی اگر می خواهید آسمانی باشید، اگر میخواهید از آسمان فیض بگیرید، و فالسماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما مردم در آسمان است، اون چرا که خدا وعده داده در آسمان است، ارزاق معنوی، ارزاقی که میتواند موجب رشد و کمال و تعالی انسان باشه، از آسمان باید بریزد. حالا من چجور میتونم ارتباط با آسمان برقرار بکنم؟ فرمودن بهترین عامل برای ارتباط بین زمین و آسمان وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله تعالی علیه است. و امروز عزیزان گرفتاری که پیدا شده، شما می دانید مردم ضعیفی زیر چکمه های جمعیت های ظالم سفاک در حال له شدنند و دنیا ساکت نشسته دست روی دست و هیچ گونه حرکتی نمی کنند. صحنه هایی که اون چنان جگرها رو آب می کنه، مگر می شود انسان باشد ببیند و متأثر نشود؟ انسان باشد ببیند و منفعل نشود؟ مگر می شود انسان لغمهی به دبان به دهان بگذارد و برای او گوارا باشه با این همه ظلم و ستمی که این عالم رو گرفته است؟ چه باید بکنیم؟ از آسمان باید عنایتی برسد. این ارتباط با آسمان چگونه برگزار می شود؟ عالم باید دست به دعا بلند کند، عین بقیت الله، اوست که می تواند این ارتباط رو برقرار بکنه. اونگاه خیر و برکت از آسمان بریزد، اونگاه ببینند چگونه چکمه های دشمنان که بر علیه ادعی مظلوم اینگونه فعالیت می کند و می کوبد و به انواع و اقسام جنایت ها دست می زند، این چکمه ها و این شرور چگونه به خود اونها برمی گردد. شخصی به امام هشتم علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، انت صاحب الامر، صاحب الامر شما هستید؟ حضرت فرمود همه ما صاحب الامریم، ولکن لستو بالذی یملع الارض قسطا و عدلا، اون صاحب الامری که می آید عالم را پر از عدل و داد می کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده، او من نیستم. اما ترا ضعف بدنی، نمی بینی امام تو چگونه ضعیف شده؟ نمی بینی آثار پیری بر بدن من ظاهر شده است؟ منم صاحب الامرم، اما نه اون صاحب الامری که میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنن. آجان پس او کیست؟ فرمود او فرزند من است، او بقیت الله الاعظم است، او حجت ابن الحسن است، اوست که می آید. در سنی که وقتی شما نگاه میکنید هنوز 40 ساله نشده، یعنی سن مبارکش دون الاربعین، حالا می آید. قرنها از عمر مبارکش گذشته، اما وقتی نگاه می کنن یک جوان 35-36 ساله می آید و حضرت رضا فرمود خدا به او قدرتی داده، لو ساح لتدکدکت الجبال، اگر فریادی بزند قدرت‌هایی که مانند کوه‌های آسمان خراش، مانند خاکی به زمین می‌ریزند، از قدرت‌ها چیزی باقی نمی‌ماند، از ظلم و تعدی چیزی باقی نمی‌ماند. ولو مد یده الى اعظم شجره لقلعها، او می‌آید اگر اشاره کند به دست مبارکش، درخت‌های ریشه‌دار در زمین رو از ریشه در می‌آورد. آیا امام زمان با درخت جنگ داره، با کوه جنگ داره؟ نه، اینها معنای کنایی است. مراد از درخت‌های ریشه‌دار قدرت‌هایی هستند که سال‌ها با استعمار و استثمار اونچنان خلق را لگد مال می‌کنند. حضرت به اشاره اون درخت‌ها را از ریشه در می‌آورد، اون قدرت‌هایی که هرگز باور نمی‌کنند، سلاح‌ها، تجهیزات در حدی است، اونچنان غرور دارند، اونچنان به تجهیزات خود افتخار می‌کنند. حضرت می آید به یک فریادی تمام اونها را منکوب، سلاح‌ها را بی اثر می کند. آن روز مردم می بینند بقیت الله و صاحب العلم کیست که در انتظار او ناله می زدند. می آید عالم را مانند مخمل سبزی، آن روز بشر طعم امنیت را می چشد، آن روز بشر طعم رفاه را می چشد، طعم آزادی و عبودیت را می چشد. یملک بلاد المسلمین به امان، یوتی اوهو الشیخ و شبان. می آید آن وجود مقدسی که تمام سر تا سر عالم را نور می گیرد. خدایا ما در این روز بسیار عزیز که روز جمعه، روز عید مسلمین، روز استجابت دعا، از تو مسئلت میکنیم خدایا شر اجانب و بیگانگان به عنایت امام زمان به خودشون برگردان، مسلمان ها را پیروز بگردان. پروردگارا ملت مظلوم فلسطین از شر صهیونیسم نجات و خلاصی کرامت بفرما. خدایا رحم و مروت و شجاعت و عقل را به همه مسلمین عالم عنایت بفرما. خدایا بقیه عمر ما را در عصر ظهور مولای منحضرت بقیت الله العظم قرار بده. یک سال مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، یک سال روزها روزه، شبها به عبادت مشغول، تا مشرف شود محضر مولایش حضرت صاحب الزمان علیه السلام. بعد از یک سال گفت شبی در عالم رؤیا دیدم. حضرت فرمود فردا بیا کنار مسجد لنبان اصفهان، اونجا مرا خواهی دید. مرحوم شیخ میگه بلند شدم، طبق وعده رفتم، دیدم پیرمردی کنار در مسجد نشسته، یه بساطی رو پهن کرده روی زمین و یه جوانی کنار او داره باهاش خوشوبش میکنه، با او حرف میزنه. اون جوان رو کرد به من، گفت شیخ حسن علی تعال، جلو بیا. جلو رفتم. چی اینقدر داد و فریاد؟ چی اینقدر جزع و فزع؟ چرا میخواستی منو ببینی؟ یبن رسول الله، جوانم، در ابتداء جاده زندگی قرار گرفتم، میخوام با شما حرکت کنم، میخوام با شما سیر کنم، میخوام زندگیم قرین با زندگی تو باشد، همه جا تو را ببینم. یبن رسول الله، میخوام آلوده به لقمه حرام نباشم، لقمه حلال از گلوی من. داشتم صحبت میکردم، حضرت یه درهمی در آورد، فرمود دستتو جلو بیاور. درهمو در دست من گذاشت، دیدم یه درهمه. گفتم آقا جان همین؟ تا گفتم همین دیگه نه درهم رو دیدم، نه از مولا دیگه اثری باقی ماند. فهمیدم بی ادبی کردم. دست مبارک حضرت است. درهمی که از دست او برسد مگر تمام شدنی است؟ مگر برکات او زائل شدنی است؟ نفهمیدم، مراعات ادب نکردم، آمدم پشیمان گریان، باز شروع کردم. یک سال روزها روزه، شبها بیتوته، فتحسسو، همه قوای ظاهری و باطنی رو به کار گرفتم تا از مولایم مستفیض شوم. الکلام الکلام، باز همان قصه پیش آمد. فرمود عاشق حسن، اگر میخواهی فردا بیا کنار مسجد لنبان. رفتم دیدم همان پیرمرد و همان جوان. دستتو جلو بیار. دستمو جلو بردم. حضرت درهمی کف دست من گذاشت و دیگه مولا رو ندیدم. به اون پیرمرد گفتم این جوان رو میشناسی؟ گفت نمیشناسم، اما میاد دائما به من سر میزنه، به من محبت میکنه، به من عنایت داره، منو دلداری میده، اونقدر این جوان وجودش خیر و برکت داره. تازه فهمیدم چه گوهری. ما غافلیم از اینکه تمام گره ها به دست مبارک او باز می شود. اینجا بود دیگه شب و روز ناله می زدم. گلی گم کرده ام می جویم او را. به هر گل می رسم می بویم او را. گل من نی بود اینو مهدیه صاحب زمان. گل من مهدیه صاحب زمان. گل من مهدیه. گل من، گل من، قبله اهل نیاز است، مقامش در بیابان حجاز است. یا ابن الحسن، مگر دیدار تو بر من حرام است که روزم از فراقت همچو شام. یا ابن الحسن، این دست ها رو بیارید بالا. یا ابن الحسن، حالا آماده یه جمله توجه امام زمان رو به این مجلس جلب کنم، نامی را ببرم که امام زمان دوست می دارد. ایام ایامیست که مادرش زهرا به بستر افتاده، گاهی به هوش می آید، گاهی از هوش می رود. این روزه رو امام صادق خوانده، ما زالت بعد ابيها مؤسبت الرأس باكيت العين منهدت الرك يغشى عليها ساعة بعد ساعة. فرمود از وقتی مادر ما زهرا بین در و دیوار گرفتار شد، از وقتی مادر ما زهرا رو زدن دیگه نتونست از بستر بلند شد، اونقدر لاغر و ضعیف شد، دائما گریان بود. اما میدونی تو گریه ها چه میگفت؟ علی جان بر من گریه کن، بر ایتام من گریه کن، علی جان بر حسینم گریه کن. کربلا بین دو نهر آب با لب تشنه گایی میگفت حسینم مادر قربون سر بریدن. شبم به محنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم به این دو کار گذشت. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل وليك الفرج والعافية والناس، اللهم اجعل به اقز هوائجنا واشف مرضانا اد ديوننا وارحم موتانا اكرم شهداءنا وانصر قائدنا، اللهم صل عليه وعلى آبائه بالنبي وآله يا أرحم الراحمين.